nedir? Duygularım beni sakladır ayakta, arzularım beni. Bil ki sen sen benim evvel ahir eşkim. Yoktu hiç day sana, sen olamaz etkin. Can, can, canım sen, güneşim sezayım sen. Sen benim ay güzel, kemanım sen, karım sen. Can, can, canım sen, güneşim sezayım sen. Sen benim ay güzel, kemanım sen, karım sen. Seni görmeye göz her an yalvarır. Sevgilim hasretin yürekte kalmasın. Ahı de ki neyleyim arzım yanmasın. Can, can, canım sen, güneşim sefayım sen. Sen benim ay güzel, kemanım sen, karım sen. Can, can, canım sen, güneşim sefayım sen. Sen benim ay güzel, kemanım sen, karım sen.
خب دوستان عزیزم، در ساعت 12 ازتون دعوت میکنم کتاب گویای قرار بیقرار رو بشنوید. قسمت 18 همش به مدت 22 دقیقه تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قرار بیقرار، روایت شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به قلم فاطمه سادات افقه. گویندگان: رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم. صدا برداران: پرهام پرتو، فرزاد شریفی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده.
مصطفی عاشق دو نفر بود. یکی حسن قاسمی دانا که بچه مشهد بود و 15 روز با هم در سوریه رفیق بودند، و یکی هم شهید مهدی صابری. هر وقت مصطفی می آمد ایران، اول می رفت مشهد به خانواده شهید قاسمی دانا سر می زد و می گفت من پسر شماها هستم. به پدر شهید صابری هم می گفت پدر. پدر شهید صابری از روحانیون افغانستانی مقیم قم است. پدرش می گفت هر وقت مصطفی می آمد می گفت برای منم همون دعایی که در حق مهدی کردید و شهید شد بکنید تا به شهادت برسم. این خانواده که تا آن زمان شمال نرفته بودند، آقا مصطفی آنها را برده بود شمال. یک روز زنگ زدم گفتم کجایی؟ گفت خانواده شهید صابری رو آوردم شمال و بعدم میبرم مشهد. همیشه قصه میخورد و میگفت بچه های اینا شهید شدن ولی من هنوز هیچی. وقتی این حرف ها را میزد دلم آشوب میشد و میگفتم تو باید بمونی تا هر چقدر میتونی از این داعشی ها بکشی، هنوز وقت رفتنت نیست. حتی یک سری تیر خورده بود، کتاب دعای داخل جیبش سوراخ شده بود ولی تیر به بدنش اصابت نکرده بود. یک بار هم در عملیات آزادسازی حلب خمپاره 120 میلیمتری خورد داخل سنگری که مصطفی بود. بچه ها تعریف کردند که گرد و خاک همه جا رو فرا گرفت. ما گفتیم مصطفی شهید شد، داد زدیم سید ابراهیم. دیدیم یکی از لای گرد و خاک اومده بیرون و داره میخنده و میگه دیدید شهید نشدم؟ بعد از مجروحیت مصطفی در عملیات بصرالحریر او رو شبانه بردن بیمارستان بقیت الله. عکس که گرفتن متوجه شدن نخواهش ترک برداشته و احتمال قطعی نخواه هست. خونریزی شدیدی هم داشت. حین رفت و آمدهایش به سوریه دنبال آوردن دو شهید گمنام بود تا آنها را در پارک به خاک بسپارد. یک روز از دفتر یکی از سرداران سپاه زنگ زدند و گفتند برنامه شهدای شما ردیف شده، باید از بنیاد شهید شهرستان امضا بگیرید و موافقت مسئولان منطقه را جلب کنید. آقا مصطفی همه کارهای لازم را انجام داد. آخر سر باید به دفتر یکی از مسئولان می رفت. طرف می دانست که آقا مصطفی رزمنده است و سوریه می رود. آن مسئول گفت فیلم معراجی ها رو دیدی؟ می خواید با این شهدا چی کار کنید؟ شما از همون دسته آدمایی هستید که میرید و به شهدا بی احترامی می کنید. شهید رو بی خیال می شید و سنگ قبر شهید اونجا خراب می شه. آقا مصطفی دلش خیلی شکست. هر موقع کارش گیر می کرد می رفت مزار شهدای گمنام فاز پنج اندیشه. رفت آنجا، حس و حالش به هم ریخت و حسابی گریه کرد. روز بعد در هیئت اعلام کرد که از امروز هر کس به نیت 14 معصوم 14 تا صلوات بفرستد تا کار شهدا ردیف شود. رفت سوریه و بعد از مدتی دوباره برگشت. خبر دادن کار شهدا درست شده. 5 روز با آوردن شهدا مانده بود ولی ما هنوز کار عمرانی بارگاهشان را نکرده بودیم. چند تا از بچه های فاطمیون از جمله شهید خاوری رو برای کمک آورد. خلاصه شبانه روز بچه ها کار کردند تا بارگاه شهدا آماده شد. تشییع جنازه خیلی خوب و شلوغی شد. بعد از آن دیگر حال و هوای پارک هم حسابی عوض شد. آقا مصطفی خیلی سر حال و خوشحال بود. می گفت این باقیات صالحاتی شد برای هممون. انشاءالله ما هم به این شهدا بپیوندیم. بعد از عملیات بصرالحریر گفت میخوام خونوادم رو یه سفر ببرم سوریه. گفتم اگه ببری دست و پا گیر میشن. اما قبول نکرد و آنها رو با خود برد. بعد از رمضان 1394 هجری شمسی که خانواده شهدای فاطمیون رو برای زیارت حضرت زینب به دمشق بردن، خانواده آقا مصطفی هم چند روزی آنجا بودند. همسرش وقتی برگشت برای من تعریف کرد عملیات حلب داشت شروع می شد. برای همین روز آخر رو نمی تونست پیش ما باشه. برای رفتن استخاره کرد. خوب اومد. آقا مصطفی ازم پرسید اگه من نیام فرودگاه برای بدرقه ناراحت میشی؟ کمی فکر کردم و گفتم نه. می خواستم برای یه بارم که شده خودم رایش کنم. برای همین خودم ساکشو جمع کردم و از زیر قرآن ردش کردم. دیدم داره گریه می کنه. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت اولین باره که داری منو بدرقه میکنی. خدا رو شکر که رضایت به رفتنم دادی. اینو که گفت دلم خالی شد. رفت. اما خیلی نگذشت که اومد فرودگاه دنبال ما. محمد علی و فاطمه رو مدام میبوسید. پرسیدم مگه نمیخواستی بری؟ محمد علی رو بغل کرد و دستی به سر فاطمه کشید و گفت چند ساعت عملیات عقب افتاده، برای همین اومدم تا شما رو بدرقه کنم. منو نگاه میکرد و گریه میکرد. بچه ها رو مدام میبوسید و گریه میکرد. گفتم مصطفی اگه نمیتونی دل بکنی چرا میمونی؟ با ما برگرد. گفت نه، عملیات حساسه، حتما باید باشم. ما آمدیم و عملیات آزادسازی حلب آغاز شد. آقا مصطفی جانشین فرمانده تیپ بود. یک پادگان به نام بهوس را که نزدیک جاده دمشق و حلب بود تحویل آقا مصطفی دادند. با تلگرام با آقا مصطفی در ارتباط بودم. پیام می دادیم و بعضی وقتها یکی دو روز جواب نمی داد. می گفت حاج قاسم روی آزادسازی حلب خیلی پافشاری داره. باید اینجا رو آزاد کنیم. عملیات حلب با محرم شروع شد. یکی از نیروهایش تعریف می کرد که آقا مصطفی هر جا می خواست بره پرچم یا حسین رو می گرفت و خودش رو می زد به دل شهر. یگانش هم پشت سرش. عملیات روزانه انجام می شد و آقا مصطفی تحت فشار شدید بود. خیلی از دوستانش کنارش نبودند و واقعا احساس تنهایی می کرد. مدام جای بچه های بسیج رو خالی می کرد. هشتم محرم با همسرش صحبت کرده و گفته بود که حالم خوب است. یک پیام هم من فرستادم. حالش رو پرسیدم. می‌خواستم بدانم کی برمیگردد. جوابم را نداد. یکی دو روز قبل از شهادتش برایش پیام دادم که حسینیه جدید رو افتتاح کردیم. نوشت: ان شاء الله میام و می‌بینم. نوشت: از فلانی و فلانی طلبکارم. تو حواست باشه. جواب دادم: داری وصیت می‌کنی؟ نوشت: نه، میگم تا حواست باشه. اگه اومدم پولو میگیرم و خرج حسینیه میکنیم. روز تاسوعا همه خانه ما بودند و استراب داشتیم. آمدم هیئت که خانومش پیام داد برای آقا مصطفی دعا کن. مجروح شده و تیر به قلبش خورده. حالا هم دمشقه. شب آمدم خانهشان. دیدم خانومش گریه میکند. سردار رستگار از بچه های قدس در سوریه پیام داده بود که سید ابراهیم شهید شد. گفته بود تا صبح تحمل کنید، ما خودمان میاییم اطلاع میدهیم. حاج قاسم موقع معرفی جانشین مصطفی در تیپ درباره مصطفی صحبت میکند و میگوید در دیرالعدس صدای خیلی برجسته ای شنیدم. میدونید سید ابراهیم صداش خیلی مردونه بود، مثل داشمشدیای تهران. پشت بیسیم نمیدونستم سید ابراهیم کیه. پشت بیسیم با حسین بادپا حرف میزد. پرسیدم این کیه که با صدای کلفت و مردونه صحبت میکنه؟ این جوان تهرانی از کجا اومده و چطوری در فاطمیون جا گرفته؟ صبح که بچه ها از دیرالعدس برگشتن خواستم سید ابراهیم رو ببینم. جوان لاغر و نحیفی رو نشون من دادن و گفتن این سید ابراهیمه. گفتم فکر میکردم با یه آدم قد بلند و چارشونه مواجه میشم. جوون تو دلبرویی بود. آدم از نگاه کردنش لذت میبرد. من واقعا عاشقش بودم. چون به این جوون راه ندادیم بیاد سوریه، رفت مشهد و در قالب تیپ فاطمیون به اسم افغانستانی ثبت نام کرد و خودشو به اینجا رسوند. زرنگ به اون میگن. زرنگ به ما و امثال ما و کسای دیگه نمیگن. زرنگ اون فردی نیست که به دنبال جمع کردن مال و گول زدن مردمه. زرنگ با ذکاوت کسیه که این فرصت‌ها رو اینگونه به دست میاره و بالاترین بهره رو میبره. به این میگن زرنگ و انسان با ذکاوت. خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او پیکار می‌کنند، گویی بنیانی آهنینند. خداوند کسی رو که در راهش جهاد می‌کنه دوست داره. اگر کسی و خدا دوست داشته باشه، محبتشو، عشقشو، عاطفه‌شو در دلها پراکنده میکنه. امثال سید ابراهیم با قیافه سید ابراهیم توی خیابونای تهران خیلی زیاده. اما اون چیزی که سید ابراهیم رو عزیز کرد و به این نقطه رسوند، این راهیه که طی کرده. خبر شهادتش که آمد، غوغایی شد. از برکت خون مصطفی به سر خیلی ها افتاد که برون سوریه، و بعد از آن خیلی ها به صورت رسمی از منطقه کهنز رفتند سوریه. نوجوانها را دریابید. با مصطفی اواخر سال 1382 زمانی که وارد شهریار شدیم آشنا شدم. من و خانواده‌ام قبل از آن در استان همدان زندگی می کردیم. دو سه ماهی بود که در منطقه کهنز در محلی ملت یک چهارشنبه ها در اتاقی 10 متری هیئتی به نام حضرت ابوالفضل برگزار می شد. البته اگر مناسبت خاصی هم بود باز هیئت برنامه داشت. آن زمان 13 ساله بودم. یکی از دوستانم گفت اینجا هیئت برگزار میشه، بریم ببینیم چه خبره. بیشتر بچه های آنجا همسن و سال خودم بودند. برای اولین بار آقا مصطفی رو که بنیانگذار هیئت بود آنجا دیدم. با 2 تا از نوجوانهای قدیمی آنجا را اداره می کردند. یک روز بعد از مراسم به من گفت یه لحظه بمون باهات کار دارم. منتظر نشستم تا آمد کنارم نشست و گفت شما ساکن اطراف هیئت هستی، بیا اینجا با هم کار فرهنگی کنیم، بچه ها رو جمع کنیم و هیئت رو گسترش بدیم و فعالتر عمل کنیم. من هم از خود خواسته قبول کردم. بنا به گفته آقا مصطفی قرار شد هیئت را رونق بدهیم. باید همه انرژی من را می گذاشتیم تا نوجوانان منطقه را جذب کنیم. حالا یا از طریق خودمان یا از طریق پدر و مادرها این کار انجام می شد. بعد از 2-3 ماه آقا مصطفی که خودش در شهرک سپاه ساکن بود از بسیج و فعالیتهایش در پایگاه القدیر برایم تعریف کرد. بعد هم گفت بیا عضو شو. با هم رفتیم مسجد امیرالمومنین و عضو بسیج القدیر شدم. بعد از آن صمیمیت من با آقا مصطفی بیشتر شد. یکی از برنامه‌های ما این بود که بین ساعت 6 تا 7 صبح جمعه زیارت عاشورا می‌خواندیم. آقا مصطفی کتابی به نام دفتر سرخ از آقای ابوالفضل سپهر داشت. بعد از زیارت عاشورا این کتاب را می‌خواند و آنقدر تحت تأثیر قرار می‌گرفت که گریه می‌کرد. همیشه بعد از شعرخوانی اگر می‌خواست صحبت کند می‌گفت بیایید حرفای نمکی بزنیم. منظورش مختصر و مفید بود. برای هر کاری که زود می‌خواست انجام دهد از این کلمه استفاده می‌کرد. یک سخنران هم آورده بود به نام شیخ تبریزی که ساکن منطقه آذری تهران بود. حدود 28 سال داشت و سریع با بچه‌ها دوست می‌شد. برای همین همه خیلی دوستش داشتند و حرفایش به دل بچه‌ها می‌نشست. یک ربع حرف می‌زد و به سوالات ما جواب می‌داد. بقیه یه وقت را هم با بچه ها بازی می کرد. چند وقتی که گذشت به خاطر درس حوزه‌اش دیگر نتوانست بیاید. آقا مصطفی کارت بسیجی فعال برای من و 2-3 نفر دیگر از نوجوانانی که در هیئت فعالیت می کردیم گرفت. در آن ایام علاوه بر شرکت در هیئت در پایگاه بسیج هم بودیم. به نوجوانها خیلی بها می داد و سعی می کرد به بچه ها مسئولیت بدهد. گاهی که به کارهایش اعتراض می کردند با خنده و قربان صدقه جواب می داد. عزیزم نوجوانها رو دریابید. در گشت ها هم خودش اولین نفر بود که لباس پوشیده و حاضر و آماده بود. جو بچه های بسیج طوری است که نگاه می کنند به مسئولشان. اگر مسئول فعال بود و لباس پوشید بقیه هم می پوشند. اگر آماده بود، بچه ها هم خودشان را آماده می کنند. در زیرزمین مسجد امیرالمومنین باشگاه کشتی درست کردند. آقا مصطفی می رفت آنجا و کشتی می گرفت. اکثر بچه های بسیج هم عاشق این ورزش شده بودند. همه دوست داشتند مثل تختی بشوند. خیلی تأکید می کرد که درستان را بخوانید بعد ورزش کنید. به بچه های خود شهرک سپاه چون اکثراً پدرانشان پاسدار و سپاهی بودند خیلی از این حرف ها نمی زد. فقط در حد گوش زد بهشان تذکر می داد. اما قضیه بچه های ملت فرق می کرد. مرتب 3 چیز را تأکید می کرد و می گفت اول اینکه رابطتون رو با خدا قوی کنید و عاشقانه دوستش داشته باشید و تا جایی که خانواده و درستون اجازه می ده هیئت برید تا روحتون با اهل بیت انس بگیره. اگه به خدا وصل شدید کار تمومه و کندن از خدا محاله. با خدا بودن حالتون رو خوب میکنه. دوم، درستون رو خوب بخونید. حتی اگه مشکل مالی دارید، سعی من و بچه های بسیج اینه تا شما بتونید بهتر درس بخونید. سوم، سعی کنید ورزشکار باشید. بیشتر بچه ها پی ورزش را گرفتند. آقا مصطفی آقایی به نام جمالی را که رزمیکار بود آورد تا به بچه هایی که کشتی دوست نداشتند ورزش های رزمی یاد بدهد. سعی میکرد بچه ها را جذب بسیج کند تا از این طریق بتواند به آنها کمک کند. بنده خدایی بود که از نظر اقتصادی خیلی ضعیف بود. تلاش کرد او را جذب بسیج کند تا به این وسیله بتواند مدرسه ایثارگران برود. مدرسه ایثارگران مخصوص کسانی است که پدرانشان جانباز یا ایثارگر یا فرزند شهید هستند یا در بسیج فعالیت دارند. برای این بچه ها مدرسه رایگان است. این مدرسه هم برای بزرگسالان بود و هم بچه های راهنمایی. با همین روش خیلی از کسانی را که به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگر ترک تحصیل کرده بودند وادار به ادامه تحصیل کرد. خود من یکی از کسانی بودم که تا اول دبیرستان درس خواندم و بعد ترک تحصیل کردم. آقا مصطفی وادارم کرد تا به هر شکلی که شده درسم را ادامه بدهم. با اینکه اختلاف سنی من 4 یا 5 سال بود، پدرانه برایم دلسوزی میکرد و مراقبم بود. به اصرار آقا مصطفی مدرسه ایثارگران ثبت نام کردم و با معدل نزدیک 18 هم قبول شدم و دیپلمم را گرفتم. این برای من واقعا عالی بود. همیشه میگفت بچه های شهرک سپاه همه از خانواده های مذهبی هستند و از نظر مالی خانواده ها میتونن بچه هاشون رو حمایت و تربیت کنند. دلش بیشتر شور بچه های ملت یک را میزد که کسی را ندارن تا برایشان کاری کند. همین باعث شد تا با چند نفر مشورت کند و به این فکر بیفتد یک پایگاه بسیج در آن منطقه احداث کند. به ناحیه مقاومت بسیج رفت و برایشان شرح داد که اوضاع فرهنگی ملت یک به شکلی است که نه مسجد دارند و نه مرکز فرهنگی و نه امکانات تفریحی. بالاخره با تمام توان تلاش کرد و آنجا یک پایگاه به نام امام روح الله تأسیس کرد. همان برنامه زیارت عاشورای جمعه ها را در ملت یک هم راه انداخت. یکی از شاگردان آیت الله بهجت را دعوت کرد تا به قول خودش یک سخنرانی نمکی بکند. بعد هم مثل سابق برای من شعرهای ابوالفضل سپهر را می‌خواند.
کافینت کاکتوس. این داستان آب بها.
سلام آقا مرتضی.
سلام آقا اسماعیل، به کافینت کاکتوس خوش اومدی.
آقا
امر بفرمایید.
راستش میخواستم اگه زحمتی نیستو این قبض رو با پرداخت کنم که امیدوارم آخری قبضم باشه.
خدا نکنه. چیه؟ چرا گریه میکنی؟ بده قبضتو ببینم.
بفرمایی.
چی؟ 130,000 تومن؟
بله. اولش خودم هم باورم نشد، ولی خب آقا نوشابه خورده بودی و انقدر پولش نمیشد. خون خراب شدم من.
خدا نکنه آقا اسماعیل.
نه دیگه.
دیگه نکنه تو خونت استخری دریاچه چیزی زدی؟
ما یه حوض نقلی هم نداریم تو خونمون. استخر و شنامون کجا بود؟ خون خراب شدم، 130,000 تومن. قبض استخر سرپوشیده این محلمون انقدر نمیاد آقا.
بابا بعد از این جبران میکنه.
خدا یه کارای